بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 290، سطر 16. و اندی ان کل سکون یعرض للمتحرک فهو مقابل لکل حرکت تصح فیه لو کانت بدل سکون. بعد از اینکه بین دو سکون مقایسه کردیم و گفتیم که در چه حالتی با هم تقابل دارند، وارد مقایسه سکون با حرکت شدیم که ببینیم این دو با هم در چه حالتی تقابل و تضاد دارند. قول قائلی رو نقل کردیم و رد کردیم. قائل می گفت اگر حرکت الى فوق باشد، این حرکت الى فوق با سکون در فوق تقابل و تضاد ندارد، با سکون در تحت میتونیم بگیم تضاد داره، اما با سکون فوق تضاد ندارد. کلامشو برعکس کنیم، بگیم اگر حرکت الى صفر باشد، الى تحت باشد، باز این حرکت با سکون فی تحت یا سکون فی صفر تضاد و تقابل نداره، ولو با سکون فوق تضاد داره. به عبارت جامع قائل این چنین میگفت اگر حرکت به سمتی باشد، این حرکت با سکون در اون سمت تقابل و تضاد ندارد. حرکت الی فوق با سکون فوق تضاد نداره، حرکت الی صفر با سکون صفر تضاد نداره. چون حرکت طبیعی است، حرکت طبیعی هم به سمت کماله و کمال اونی که به فوق حرکت میکنه سکون در فوقه، کمال اونی که به تحت حرکت میکنه سکون در تحته و کمالش ضد شی و مقابل شی نیست. توجه کنید این قائل سکون رو مقابل حرکت قرار نداد. سکون فی جهت سکون رو مقابل حرکت فی جهت خاص قرار داد، یعنی گفت اگر حرکت الا فوق باشد، این حرکت با سکون تحت تقابل داره، پس سکون تحت رو مقابل و مزاد گرفت با حرکت الا فوق و سکون فوق را مقابل و مزاد گرفت با حرکت الی صفر. حرکت رو مطلق نگاه نکرد، سکون رو مطلق نگاه میکنه. با این بیانی که دارم عرض میکنم سکون رو مطلق نگاه میکنه، ولی حرکت رو مقید میکنه. میگه سکون با حرکت الی صفر، نه سکون رو مقید میکنه، سکون هم مقاید میکنه. سکونی که در فوق است با حرکت الی صفر تقابل دارد، سکون در صفر هم با حرکت الی فوق تقابل دارد. بله، یعنی سکون با حرکتی که این سکون مبدعشه هم تقابل، حرکت با سکونی که منتهاش تقابل نداره. به عبارت بهتر حرکت با سکونی که مبدعش تقابل داره، با سکونی که منتهاش تقابل نداره. نه من میخوام این حرف درسته، این حرف خوبی هم به این صورت بیان کنیم که سکون با مبدعش که سکون سکون با حرکتی که نه حرکت، حرکت با سکونی که مبدعشه تقابل نه تقابل داره، با سکونی که منتهاشه تقابل نداره. این حرف قشنگی و درست هم است، قائلم همینه میگه. منتها من عبارت جوری میخواستم بیارم که حرف ابن سینا روشن بشه. این که الان از کردم حرف خوبی بود و قول قائلم بود، اما همین قول قائل به عبارت دیگه میخوام بیارم. میخوام بگم سکون رو مقابل گرفت، سکون تحت رو مقابل گرفت با حرکت الافق، یعنی حرکت رو مقید کرد. نگفت این سکون مقابل حرکته، گفت این سکون تحت مقابل حرکت الافقه، سکون فوقم مقابل حرکت الاسفله. مقابله رو بین سکون و حرکت انداخت، ولی حرکت رو مقید کرد. سکون فوق رو نگفت با حرکت مقابله، گفت با حرکت الاسف مقابله. ما ممکنه بگیم سکون با حرکت مقابله، چه حرکت الافق باشه چه حرکت الاسف باشه. او میگه نه، سکون فوق با حرکت الاسف مقابله، با حرکت الافق مقابل نیست. ما میخوام بگیم، ابن سینا میخواد بگیم سکون فوق با حرکت مقابله، چه حرکت الافق چه حرکت الاسف. سکون تحتم با حرکت مقابله، چه حرکت الافق چه حرکت الاسف. اون تفصیلی که قائل داد قبول میکنه. توجه میکنید من حرف قائل رو اونجور که شما بیان کردید نمیخوام بیان کنم. اونجور که شما دارید بیان میکنه خیلی راحته، میخوام جوری بیان کنم که حرف ابن سینا جا بیفته. اون قائل میگفت سکون فوق با حرکت الاسفل مقابله دارد. ابن سینا میگه سکون فوق با حرکت مقابله دارد، چه الاسفل و چه جلال. اون میگفت سکون سفل با حرکت الالفوق مقابله دارد و تضاد دارد. ابن سینا میگه سکون سفل با مطلق حرکت تضاد دارد، چه الالفوق و چه جلال. قیدی رو که اون قائل برای حرکت آباد ابن سینا قبول میکنه، اندی قابل است چه حرکت الافق باشد چه الاسف باشد، قید الافق و الاسف رو قبول میکنه. بعدم بیانش اینه، اگر شما قید الافق و الاسف بیارید و سکون رو بخواد مقابل اینجور حرکت قرار بدید، معناش اینه که حرکت الاسف مقابلش میشود مثلا سکون، حالا نمیگیم سکونه چی، مقابل حرکت الاسف میشه سکون، البته سکون فوق منظوری شده، ولی ما اسم فوق هم نمیبریم، میگیم سکون. حرکت الاسف میشه سکون مقابلش، مقابل حرکت الاسف چی است؟ خب مقابل حرکت الاسف چیه؟ حرکت هلال علم هم مقابل حرکت الاسف، اون هم باید بشه سکون. دقت میکنید ابن سینا کجا داره اشکال میکنه؟ میگه اگر تو در وقت بیان مقابله حرکت رو مقید کنی، بگی سکون مقابل حرکت الاسف است، و وقتی حرکت الاسف رو برداری مقابلش باید بیاد، حرکت الاسف رو برداری باید مقابل بیاد، حرکت الاسف رو برداری دو تا مقابل بیاد، یکی حرکت الالحل بیشی سکون، شما هر دوش باید بیشی، شما هر دوش باید سکون، در حالی که حرکت الالحل سکون است. اینطور بگو، بگو حرکت، حرکت مقابل سکون است، چه حرکت الالعل باشه چه الاسف باشه، اگر حرکت الالعل و سفل رو برداشتی سکون است، این درست میشه. اما شما که میگی حرکت الالعل مقابل سکونه، یعنی اگر حرکت الالعل رو برداشتیم سکون میاد، لازمش اینه که هم در حال سکون سکون باشد، هم در حال حرکت الاسف سکون باشه، حرکت به جهت مقابلی که شما گفتید میشه سکون. قائل کار نداریم که حالا تقابل را از سنخ تضاد میگیریم. ما معتقدیم سکون عدم الحرکت. شما معتقدی که سکون عدم حرکتی خب اگر ولی یک
خوشی
ایشون میگه سکون عدم حرکتی خب اون گفته باشه اون قائل گفته من این دوتا رو متضاد میبینم ابن سینا میگه تضادی نیست در واقع سکون عدم حرکت بحث ابن سینا رو من طوری وارد شدم که کامل نگفتم فقط دارم اشاره میکنم تا بعدا تفسیر کامل بدم بحث ابن سینا اگه کامل گفته بشه شاید اشکال شما وارد نباشه ابن سینا اعتقادش اینه که هر سکونی که عارض بشود بر متحرک مقابل حرکتی است که در اون متحرک صحیح است و جایز است اگر اون حرکت به جای سکون بنشیند ابن سینا رو قویدش هم توجه کنید ابن سینا میگه سکون عارض متحرک میشود و مقابل حرکتی است که در این متحرک صحیح است اگر حرکتش رو اگر به جای سکون اون حرکت رو بزن یعنی مثلا حرکت مثلا پس کنید حرکت مکانی برای یه شی صحیحه اگر این حرکت مکانی نکرد صدق میکند که ساکن است نه اگر حرکت مکانی به فلان نقطه نکرد بلکه اگر حرکت مکانی نکرد صدق میکند که ساکن حرکت مکانی درش رواست جایزه صحیحه اما او انجام نداد میشه سکون ما باید سکون رو ببینیم ساکن رو ببینیم بعد سکون رو برداریم جاش حرکتی بذاریم و ببینیم که این ساکن اون حرکت رو قبول کرد حالا وقتی که این ساکن حرکت رو قبول کرد اگر ما حرکت رو برداشتیم جاش سکون گذاشتیم این سکون مقابل اون حرکت ببینید چی میگه ابن سینا میگه باید در این متحرک حرکتی صحیح باشد که به جای سکون قرار بگیرد وقت اگر این حرکت وجود نداشت جاش سکون میاد مثل حرکت کیفی در فلان هم صحیح و حالا این حرکت انجام نشده باید گفت سکون در کیف تحقق پیدا کرد حرکت کمی در یه شهی رواست بتونیست حالا این حرکت انجام نشد میفهمیم که سکون به جاش نشست. پس سکون چه عارضه متحرک میشود؟ مقابل میشود با حرکتی که برای این متحرک جایز است. اون وقت اگر ما اون حرکت رو برداشتیم سکون سر هر جا که حرکتی جایز شد، وقتی اون حرکت وجود نداشت به جاش سکون سر. ابن سینا عبارت اینطوری میاره، چرا اینو میگه؟ ایشون رابطه بین سکون و حرکت رو رابطه عدم و ملکه میدونه، نه رابطه سلب و ایجاب و نه رابطه تضاد و نه رابطه تزایو، بلکه رابطه عدم و ملکه میدونه. در عدم و ملکه شرط میشود که موضوع قابلیت ملکه رو داشته باشه، و در اینجا ملکه حرکت. پس باید موضوع قابلیت حرکت رو داشته باشه، و اگر حرکت نکرد سکون صرف کند. این چون شرط تقابل عدم ملکه این است که موضوع قابلیت ملکه رو داشته باشه. موضوع قابلیت ملکه رو داشته باشه، و اگر موضوع قابلیت ملکه رو داشت و فاقد ملکه شد، اون وقت هم سکون. ابن سینا همین کار داره میکنه، میگه موضوع عبارت هست از متحرک. اگر قابلیت حرکتی رو داشت و اون حرکت وجود نداشت، سکون مربوط به همون حرکت در این موضوع سکون مربوط به همون حرکت. مثلا قابلیت حرکت کمی رو داشت ولی این حرکت کمی رو انجام نداد، برای سکون کمی سکون. اگر قابلیت حرکت کیفی رو داشت و این حرکت کیفی انجام نداد، برش حرکت کیفی سر، برش سکون در مرتبه کیفی سر کنه. به همینطور در وضعی و مکان. این هم فهمیدی هست. بعد میگه فرقی نمی کنه این حرکت، مثلا اگه حرکت مکانی است، از فلان موضع باشه یا الا فلان موضع باشه. از و الا در اینجا مثلا چیزی رو عوض نمی کنه. اون گوینده میگفت سکون، یعنی سکون فوق با حرکت الی فوق تقابل داره، با حرکت الی سفل تقابل نداره. ایشون میگه نه، با هر دو تقابل داره. ایشون میگه سکون الان با حرکت الی فوق هم تقابل داره، با حرکت الی سفل هم تقابل داره، چون این موضوع هم توانایی حرکت الائل بوده، هم توانایی حرکت الاسفل داره. اگر هیچ کدوم از این دو حرکتی که براش ممکن هست انجام نده، مقابل حرکت که سکونه میاد. پس سکون که سکون فوق باشد مقابل این حرکت مکانیست، که سکون صفر باشد مقابل این حرکت مکانیست. پس سکون در هر دو حال میشه مقابل حرکت. دیگه قید نکنیم که حرکت الاف فلان موضع است یا ان فلان موضع است. این قید الاف ان رو نیارید، فقط ببینید که این شیئی که موضوع حرکت قابلیت حرکت داره یا نداره. اگر قابلیت حرکت داشت و این حرکت صادق نشد و وجود نگرفت، باید این سکون است. پس سکون مقابل حرکت است، نه مقابل حرکت الاف و حرکت الاسه. بنابراین دو طرف این حرکت سکونه. حرکتی که داره به سمت فوق میره یا به سمت صفر میاد، دو طرفش سکونه. سکونه هر دو طرف با این حرکت هست، نه اینکه سکون فوق با حرکت الی صفر تضاد داشته باشه و سکون تحت با حرکت الی فوق تضاد داشته باشه. نه، سکون الی صفر، سکون صفر با هر دو تضاد داره، سکون الی با هر دو تضاد. تضاد نه، تقابل. تقابلشون عدم برشه. این حرف ابلیسی نیست، حرفشو گفتم، استدلالش هم بگم میکنم. روشن شد فرق بین حرف این قائل و حرف ابلیسی؟ قائل میگه سکون صفر فقط با حرکت الی فوق تضاد داره. ابلیسی میگه نه، با هر دو حرکت تضاد داره، تقابل تضادش رو میکنه، تقابل داره. گوینده میگفت سکون علم فقط با حرکت الی صفر تقابل داره. ابن سینا میگه به هر دو تقابل داره، که با حرکت الی صفر که با حرکت الی صفر. پس سکون با حرکتی تقابل دارد که اون موضوع قابلیت اون حرکت داشته باشد ولی فاقد اون حرکت باشد. سکون اونجا میبود. پس سکون مقابل است با هر حرکتی که این ساکن قابلیت او را داشت. روشنه دیگه تیم میشه از این توضیح بگم؟ خلافتش
در نور تقابل
به هم اصل تقابل رو داره ادعا میکنه. نور تقابل اون گفت تضاد نمیگرده ملکه، ولی ابن سینا خیلی رو تضاد و عدم ملکه پافشاری نداده، اصراری نداده. اون میگه تقابل، میگه تقابل حاصلی. حالا تقابل به نفع تضاد که اون میگه و ابن سینا قبول نداره، یا تقابل به نفع عدم ملکه روش که ابن سینا ادعا داره. اصل تقابل رو مطرح میکنه. خیلی به نفع تقابل در اینجا کاری نداره. صفحه 290 سطر 16 و اندی. بعد از اینکه قول قائل نقل کرد و قولش را رد کرد، نظر خودش را میگه. و اندی ان کل سکون یعرض للمتحرک فهو مقابل لکل حرکت که تصحفیه، یعنی در متحرک. قید تصحفیه را توجه کن، یعنی متحرک قابلیت حرکت باید داشته باشه تا سکون مقابل حرکتش واقع بشه. این داره سکون رو با حرکت رو عدم و ملکه میگیره که توی موضوعی که سکون میخواست کنه قابلیت ملکه هم باید باشه. بندی ان کل سکون یعرض للمتحرک فهو مقابل لکل حرکت. نگو حرکت الی کذا یا حرکت من کذا، قیدی نزن، برای که لکل حرکتن، منتها کل حرکتن این صفت رو داشته باشه که تصحفیه، این حرکت در اون متحرک صحیح باشه، که زمینه فیه به متحرک برمی گرده. لو کانت بدل از سکون، زمینه کانت به حرکت برمی گرده. اگر حرکتی به جای سکون بیاید، اون حرکت در اون متحرک صحیح باشه. اگر حرکتی به جای سکون آورده شود، ببینیم که این موضوع به جای سکون این حرکت رو تونست بپذیره. اگر تونست این حرکت رو بپذیره، میفهمیم که سکون با این حرکت مقابله دارد. مثلا فرض کن سکون در کیف باشه، با حرکت در کم بخواد بزنده، این نمیشه، این تقابل نداره. ممکنه یه شعی ساکن باشه در کیفش و حرکت کند در کمش، اینا با هم تقابل ندارن، جمع میشه. مثال میزنه به فلک، فلک حرکت در وزن میکنه، در مکانش هم ساکنه. پس سکون در مکان با حرکت در وزن مقابله نداره، سکون در مکان با حرکت در مکان مقابله داره که جمع میشه. ولی سکون در مکان با حرکت در وزن مقابل نداره، چنانچه در پرش میبینیم که سکون در مکان داره ولی حرکت داره. لذا ایشون میگه سکون باید با حرکتی که قابلیتش هست سنجیده شود. حالا این حرکت میخواد الی فوق باشه، الی تحت باشه، دارای فلان صفت باشه، دارای فلان صفت نباشه، اینا دیگه لازم نیست. فقط باید ببینیم این سکون با حرکتی که بدل او میشود، کلمه بدل هم آورد، کلمه بدل هم آورد، با حرکتی که بدلش میشود، هر دو قابلیت را تو این موضوع بیان نه. وقت شما باید سکون رو مقابل این حرکت قرار بدید، نه مقابل سنخای دیگر حرکت. روشن
برد
بردی، یعنی لوکانت بدل سکون غیر مقابلونه. این تقابل حاصل است اگر حرکت رو بتونیم به جای این سکون بنشونیم. حرکت رو اگه بتونیم به جای سکون بنشونیم، اون وقت میتونیم بگیم این سکون با این حرکتی که به جاش میتونه نشسته بشه تقابل داره. عبارتش یه مقدار مبهمه ها و الا مطلب روشنه و معلومه که ایشون چی میخواد بگه. لأنه یعنی لأن سکون عدمون لکل حرکت تکون و فیهه، فیهه یعنی در متحرک. چرا میگه کل؟ عدمون لکل حرکت تکون و فیهه. خودشون کل رو توضیح میده، میگه الا ذالک الموضع او ان ذالک الموضع، این سبا اون کانت اون حرکت الا ذالک الموضع او ان ذالک الموضع. یعنی این فرق نمی کنه که حرکت الا فوق باشه یا الا صفر باشه، مهم این است که سکون با هر کدوم از این دو حرکت منافات داره، تقابل داره. پس لکل حرکت مفادش نیست که هر حرکتی چه کیفی چه جمعی چه مکانی چه وضعی، بلکه خودش مفاد کل رو بعدا معلوم میکنه. لکل حرکتی که بتواند در متحرک انجام شود، منتها کل حرکت چه الا کذا باشد چه ان کذا باشد. روشن دیگه چی میخوام بگم؟ کل در اینجا به معنای این نیست که هر جنسی از اجناس حرکتی شد، در اینجا به معنی همینه که چه قید الا داشته باشه چه قید ان داشته باشه. لعنهو یعنی سکون عدم هر حرکتی است که تکون و فل متحرک، یعنی قابلیت وجود در متحرک داشته باشه. حالا چه این حرکتی که سکون مقابلش هست و عدمش هست الا ذالک الموضع باشد و ان ذالک الموضع باشد، یعنی چه الا فوق باشد چه ان فوق باشد، چه الا صفر باشد چه ان صفر باشد. اون تفاوتی رو که تفصیلی رو که قائل گفت ایشون قبول میکنه. فإن السکون از اینجا استدلال شروع میکنه. فإن السکون لیسه و عدم الحرکت من حیثوی الا جهت نور، سکون عدم الحرکته نه عدم الحرکت من حیثوی الا جهت نور. به نیسایی علاجات ما رو نداری. شما اینطوری گفتید این سکون مقابل حرکت علاجات هست، یعنی این سکون که سکون فوقه مقابل حرکت علاسه، مقابل حرکت علاج فوق نیست، یا به تعبیر دیگه مقابل حرکت انسف نیست، مقابل حرکت علاسه. ابن سینا میگه علا و ان در اینجا فرق نمی کنه، این سکون مقابل حرکتی که حرکت الا کذا باشد چه ان کذا باشد. قید من حیث و یلا جهتن رو در تقابل ما لازم نیست لحاظ کنیم. حرکت با سکون تقابل دارد، چه این تقابل چه حرکت الا جهتن کذا باشد چه الا جهتن کذا نباشد، اون الا جهتش دخالت نداره. فإن السکون لیسه و عدم الحرکت من حیث و یلا جهتن ما. خب قائل اینطور گفتید سکون رو مقابل گرفت، اما مقابل حرکت با این حیثیت، حیثیت خاصی در حرکت هم همه جا تقابل قبول نشد. چرا دیگه هر جا خواست سکونی رو ملاحظه کنه
سکون رو مقید، حرکت رو مقید، حرکت رو مقید، حرکت رو
بله سکون هم مقاید کرد. سکون فوق رو گفت مقابل است با حرکت انل فوق، با حرکت انل فوق. و سکون سفل رو گفت مقابل است با حرکت الر. تو حرکت انل فوق الر فوق قائل شد، جهت رعایت کرد، جهت حرکت رعایت. ابن سینا میگه جهت لازم نیست رعایت بشه، سکون با هر حرکتی که قابلیتش هست مقابله داره.
مثلا فرض کنید هم کیف بود که میدونست
کیفم در کم هم همیشه در کم. مثلا این آقا اینطوری میگه، میگه که اگر حرکت الان نمو بود با سکون نمو تضاد نداره، تقابل نداره. میگه که میگه الان با این انسان داره حرکت میکنه در سنه مثلا فرض کن رشد شده است، حرکت میکنه به سمت نمو، به یه جا میرسه ساکن میشه، مثلا سن 20 چند سالگی سن رشدش تموم میشه، سکون در نمو براش حاصل میشه. این سکون در نمو با اون حرکتی که برای نمو میشه تضاد نداره. این آقا اینو میگه، ابن سینا میگه نخه تضاد داره، نمیگه تضاد، یه تقابل داره. اون میگه تضاد نداره این سکون نموبی که سر مثلا سن 24 سالگی و این جوان اتفاق افتاده، این با اون رشدی که داشت به سمت نمو میکرد منافات و تقابل نداره. چرا؟ چون این سکون نمو کمال اون حرکتی که به سمت نمو داشت انجام میشه. سکون در نمو الان کمال اونه، با اون تضاد نداره. ابن سینا میگه نخیر، سکون در نمو با اون حرکتی که در نمو میکرده تضاد تقابل داره. این آقا میگه که سکونی که در اول این بچه داشته و هنوز روش نمی کرده، اون با حرکت الان نمو تقابل داره، نه سکون بعدی که در سن مثلا 24 سالگی پیدا میشه. این اون سکون با این حرکت تقابل نداره، سکون قبلی با حرکت تقابل داره. ابن سینا میگه نه، هر دو سکون با این حرکت تقابل داره. اگر جسم جسمیست که قابلیت نمو داره، مثل سنگ نیست، اگر قابلیت نمو داره وقتی نمو نمی کنه سکون برش آرزه، این سکونش با نمو بهش تقابل داره، چه سکون قبل از نمو باشه چه سکون برد. یا به عبارت دیگر، چه حرکت منن نمو باشد یا حرکت الان نمو باشد، سکون به هر دو حرکت منافات داره. و الا این فعین سکون لیسه و به عدم حرکت منن سوهیه الى جهت ما تعلیل است برای مردود بودن کلام قائل و ثابت بودن کلام خودش. چون وقتی گفت اندی مطلب خودش هم گفت، حالا میخواد دلیل بیاره برای اینکه مطلب من درسته و در ضمن بفهمونه که مطلب من قائل غلطه. این دلیلش همینه، و این نسکون لحظه و بعد من هرکم این لحظه یا الاجهت ما، دلیل اینکه ما الاجهت رو در تقابل اعتبار نمی کنیم، شما بی جهت اعتبار کردید، شما الاجهت رو اعتبار کردید، هیچ دلیل بر اعتبارش ندارید. این تمامه رد دوست. حالا میگیم چرا من حیث و یا جهت ما رو تو این حرکتی که مقابل سکون است اخذ نمی کنید؟ دلیل میگه این و الا دلیل بر این است که سکون لیسه عدم حرکت من حیث و یا جهت ما، یعنی عدم حرکت مقید نیست، سکون مقابل حرکت مقید نیست. به چه دلیل مقابل حرکت مقید نیست بلکه مقابل اصل حرکت؟ به این دلیل، به الا، یعنی اگر سکون در مقابل حرکت معین باشد، یعنی حرکت الا جهت معینه، لکان متحرک به خلاف تلکل جهت ساکنه، لازم میاد اون متحرکی که به اون جهت نرفته ساکن باشه. چون شما میگید که سکون مقابل حرکت الى جهت کذا است، یعنی هر چی مقابل حرکت الى جهت کذا باشه میشه سکون. خب حالا حرکت الى مثلا فوق، اینو شما میگید که حرکت، وقت مقابلش هر چی باشه میشه سکون. بله همین اشکال ما همینه که هر دو موقع هر چی شما میگید که سکون مقابل حرکت الى فوقه، سکون فوق مقابل حرکت الاسفی، اینطور میگیدی سکون فوق مقابل حرکت الاسفی. وقت ما میگیم پس معنیش اینه که مقابل نگید، عدم بگید، خدا ابن سینا میگه عدم. سکون عدم حرکت، سکون عدم حرکت الاسفی. چون مقابله را ایشون در این قرار داد که اگر سکون فوق داشتیم حرکت الافه مقابلش نیست، حرکت الاسف مقابلش. پس سکون را مقابل حرکت الاسف میتونه. حالا بفهمید سکون فوق را، اب نداره بگید سکون فوق را مقابل حرکت الاسف میتونه. ابن سینا میگه پس اگر حرکت الاسف واقع نشد حتما مقابلش واقع میشه دیگه. مقابلش چیه؟ مقابلش هم به قول شما سکونه. پس مقابل حرکت الاسف میشه سکون، یعنی حتی حرکت الی علم هم میشه سکون. الان با این دلیل، با این دلیل نمیخواد ثابت کنه تقابل تقابل چه نوع تقابل است. با این میخواد ثابت کنه که قید منعکسی را جهت ما رو نباید اخذ کنی. همین حالا اون پیش خود ثابت شده است، میگه این دی اینطور اون ثابت شده است که سکون عدم حرکته. اون تو میگه عدم حرکت مقید نگو، عدم حرکت بگو. چرا مقید نگم؟ به الا چون اگه مقیدش کنی این اعتراض، این اشکال بر تو وارد میشه. این و الا فقط برای بیان این که مقیدش نکن، نه برای بیان این که رابطه بین سکون و حرکت یه تقابل بین حرکت و سکون چه نوع تقابل. اون نتیجه خود ثابت کرده، قبول داره که سکون عدم و حرکت. حالا در سر ایشون میگه اندی قبلا گفتیم یک شیء دوتا متضاد نمیتونه داشته باشه، چون بین ضدین قایت الخلاف لازمه و یک شیء با دو شیء قایت الخلاف نداره. بله؟
یه تضادش از یه
نه ببینید
مثلا
اینجا با توجه به این که بین ضدین قایت الخلافه داریم بحث میکنم، اصلا بحث تضاد عرض میکنم، ابن سینا اصلا وارد نمیشه. فقط میخواد بگه سکون عدم حرکت خاص هست یا عدم حرکت هست، اینه داریم میگه. مفروغا پیش خودش گرفته که سکون عدمه، سکون عدم حرکت هست. منتها سوالش اینه عدم حرکت خاص یا عدم حرکت مطلق. این و الا بیان میکنه که اگر عدم الحرکت خاص باشد اشکال پیش میاد، پس عدم الحرکت به طور مطلق میگه. چه چیزی ظاهره؟ شما برمیگردی به یه جای دیگه بس میکشونی. ابن سینا الان با فراغت از این مطلب که سکون عدم الحرکتی داره بس میکنه، اونجا این سوال مطرح میکنه که عدم الحرکت خاص است یا عدم الحرکت است؟ عدم حرکت الا جهته هست یا عدم الحرکت اینه دو بگیم. فقط نظرش اینه که خاص نیست. سکون عدم الحرکت الا کذا نیست یا ان کذا نیست، بلکه سکون عدم الحرکت این عدم خود است.
ضد سبزی، عدم سبزی هست مطلقا. این عدم سبزی
نریم سراغ ضد از میکنه ابن سینا اصلا کاری به این داره.
این حرفش ضده،
اون حرفش ضده، ولی اینشون کاری به اون ضد نداره.
ضد
قبلا باطل کرد، قبلا این مطلب باطل کرد، نظر قیل باطل کرد، حالا داره نظر خودشو میگه، اصلا به تضاد کاری نداره، داره نظر خودشو میگه، ولی در ذهن بیان میکنه که وقتی من دارم سکون رو عدم حرکت میدیرم، عدم حرکت مقاید میدیرم. ولی این که تضاد هست یا نیست، اینی که جلسه گذشته خوندیم که تضاد باطل که یا در تضاد اون شرطی رو که این قائل گفته اون قبول نکرد. الان اصلا بحثش الان در تضاد نیست. خب برای اگه بحث در تضاد باشه مشکل باید اشکال شد، که ممکنه زدان لاسالس باشه، یه شایی دوتا زد داشته باشه، یه شایی ممکنه دوتا زد داشته باشه، چند تا زد داشته باشه. یعنی اصلا این عبارت زد رو رد نمی کنه، نمیتونه رد کنه. پیداست از نظریشون به یه جا دیگه هست. تمام فرضش اینه که سکون عدم الحرکت من حیث و هیا کذاست یا عدم الحرکت این قید من حیث رو نداره. با این و الا میخواد بگه قید من حیث رو نداره، و الا اگه قید من حیث رو داشت این اشکال داشت. و الا لکان المتحرک و الا خلافت الجهت جهت ساکن. اگر سکون عبارت بود از عدم این حرکت مقید، وقتی این حرکت مقید نداشتید سکون دارید، چه حرکت خلاف باشد چه نباشد. درسته دیگه، سرش امون میشه. خب گفت فإن السکون ليس هو عدم الحرکت، استدلالم کرد. پس حالا سکون چیست؟ برای سکون عدم الحرکت است. این تا اینجاشو قبول داریم، اما اون من حیثی که آوردی بی خدا بودی. سکون عدم الحرکتی است که فیزار کل جنس باشد. فیزار کل جنس یعنی سکون در همون جنسی باشد که حرکت اون جنس بود. اگر حرکت سکون هم کیفی باشد، حرکت مکانی یا بعضی یا مکانی میشه، و سکون میشه عدم همین حرکت، حرکت مجانس. سکون کیفی عدم حرکت کیفی است، نه عدم حرکت کمی. پس عدم حرکت در همون جنسی که سکون میخواد تو اون جنس واقع بشه بعد. سکون عدمش این حرکت است. مطلقا توجه کنید چی توی معنا میکنه، یعنی بدون قید من حیث و الا جهت یه معنا. معنای دیگر، سبا اون کانت این حرکت الا ذالک الموضع و ان ذالک الموضع، این هم دو معنا، ولی هر دو معنا یکی ها، هر دو معنا یکی. بله مطلقه این هر حرکتی اونم یه معنی. خب ولی خب این که من نظم کنم معاین تره. پس دوتا معنی برای مطلقه کردم، دوتا معنی هم یکی بود. خوب دقت کنید، یعنی بدون قید حیثیت به نیسه بیانجات ما، یا سوان کنه به کذاری که ساکن فی نو این نو کیفه، اینم آسل از اون میخواه ساکن فی نوع اینه او فی نوع کیفه او فی نوع کمه، اینا منافات دارند، تقابل دارند با حرکت مناسب خودشون. کذبی که ساکن فی نوعینن و فی نوع کیفن و فی نوع کمن ازا حفظن مثلا اینن واحدن فوق ساکن بیزار کرده. کلمه مثلا توجه کنید، چون قبلش ساکن در عین آورد، ساکن در کیف آورد، ساکن در کم آورد، باید در اینجا هم هر سه رو بیاره. اینطور دو تا شکی کیفه یا کمه هست عین آورده، بعد برای میکنی که این اول مثل آورده، شما میتونید به جای عین کیفی ها اینم بذارید. این بچه از حاله که ساکن هم تیتا بچه که من اول مثل گرفته ما کزالک ساکن فی نوع این فهو ساکن فی ذالک. این فهو ساکن هم جواب ازاست هم خبر کذالک ساکنه. ساکن در نوع این، ساکن در نوع کیف، ساکن در نوع کم ازا حفظم مثلا از بین این ستا به عنوان مثل حفظه بقیه هم میگه بله حفظم مثلا اینن واحدن فهو ساکن فی ذالک و ازا حفظ کیفن واحدن فهو ساکن فی ذالک و ازا حفظم مقدارن یعنی کمن واحدن فهو ساکن فی ذالک. یعنی هر سکونی رو با حرکت مجانس خودش بسند. اگر دیدون حرکت نیست بگو سکون هست، کاری به قید حیثیت اینا نداشته باش. همین الان داره این سینا میگه عبارتی که من نخوندم و یستهی را میاد به شما داره میگه الان من میشه. ابن سینا میگه که سکون عینی با حرکت در عین مخالفه با هر نوع حرکتی، پس بنابراین باید همه انواع حرکت های در عین رو برداری که سکون به جاش بیاد. نمیتونی بگی من یه حرکت رو برمیدارم حرکت دیگر رو برنمیدارم. سکون مقابل همه است، نه سکون مقابل حرکت الا یا ان. به عبارت دیگه سکون مقابل حرکت با حیثیت نیست، سکون مقابل همه این حرکت هاست. نمیتونی بگی شیئی در مکان ساکن است ولی فلان نقله رو ندارد، یعنی فلان حرکت مکانی رو، اما اون نقله دیگر رو دارد، قاگه نقله دیگر داره که ساکن نیست. بنابراین سکون رو در مقابل سکون عینی رو در مقابل همه نقله ها باید قرار بدی، نه در مقابل نقله خاصی دونه نقله دیگر. سکون کیفی و کمی هم همینه، سکون در مقابل حرکتیست که از همین جنس سکونه دیگه، بین اون حرکت ها نباید تفصیل بدی. سکون اینی در مقابل حرکت اینیست، پس وقتی سکون اینی حاصل است که هیچ کنم از حرکت اینی حاصل نباشه، چه حرکت اینیه انکزا چه حرکت اینیه الاکزا، قید نباید بزن. از سکون رو مقابل حرکت بگیر، مقابل مطلق حرکت. بنابراین اون سکون بالا یا سکون پایین هر دو مقابل حرکت هم، چه حرکت منفق باشه چه علاق باشه. و یستحیل رو که شی حفظ کند این واحد رو بعد آدم نقلهی باشد دون نقلته، حفظ کند این واحد رو یعنی ساکن باشد در یه مکان که این حفظ این واحده سمه، یعنی یکونه، یعنی با وجود این که ساکن است آدم نقلهی باشد، یعنی یه حرکت مکانی نداشته باشه، دون نقلته ولی حرکت مکانی دیگه داشته باشه. این باطله. سلام. پس از اینجا کشف میشه که سکون در مقابل همه، سکون مکانی در مقابل همه حرکت های مکانی، نه در مقابل حرکت مکانی متعیث به حیثیت خاصی شما قائلید. این هنوز در اون عبارت قبلش رو تثبیت میکنه که فی این سکون لیسه و بعدم اون حرکت من حیثیت یا لجهت ما قید حیثیت رو میخواد برداره، خواهد بگه قید حیثیت رو نباید بذارید. کذالک فی الاستحاله و غیره، در استحاله و غیر استحاله همینه، در اونجا سکون در استحاله در مقابل همه استحاله هاست، معنی نداره بگید این تحول پیدا نمی کنه، ساکن در استحاله هست، یعنی حرکت کیفی نمی کنه، ولی فلان حرکت کیفی رو نداره، حرکت کیفی دیگر داره. خب اگه حرکت کیفی دیگر داشته باشه سکون نداره. پس محال از شیئی در نوعی از حرکت سکون داشته باشد و همه اون انواع حرکت رو فاقد نباشه، مثلا در سکون مکانی داشته باشه ولی همه حرکت های مکانی فاقد نباشه، بلکه بعضی حرکت های مکانی دارا باشه بعضی دارا باشه. تقابل بین سکون و نوع خاصی از حرکت، حرکت در همون جنس نیست. مثلا سکون مکانی مقابله ندارد با نوعی از حرکت مکانی، بلکه مقابله دارد با مطلق حرکت مکانی. سکون در کیف مقابله ندارد با نوعی از حرکت در کیف، بلکه مقابله دارد با همه انواع مقابل حرکت در کیف. این مطلب میگه. بعد میگه ولی ممکن است سکون مکانی که با هیچ نوع از حرکت‌های مکانی جمع نمی‌شود با حرکت وضعی جمع بشه، چون مقابل با حرکت وضعی نداره. هر سکون مکانی با حرکت مکانی نمی‌سازه، با تمام انواعش نمی‌سازه، با تمام انواعش مقابله داره، ولی با غیر حرکت مکانی مقابله نداره، می‌سازه. میشه یه شیئی مکانن ساکن باشد ولی وضعن متحرک بشه. مثال میزنه به فلک، که فلک مکانش رو که همون جوف فلک بالاتره رها نمی کنه تا حرکت مکانی کرده باشه، ولی حرکت وضعی داره میکنه، داره خودش داره میکنه. ساکن است عیناً، پس هیچ نوع حرکت عینی ندارد، ولی عیب ندارد که حرکت وضعی داشته باشد که دارد. پس مقابله بین سکون در جنسی است با حرکت، با انواع حرکت در همون جنس، نه با نوع خاصی از حرکت در همون جنس. مقابله بین سکون در جنسی با تمام انواع حرکت در همون جنس، ولی مقابله نیست بین سکون در جنسی و انواع حرکت در جنسی دیگر. و این کار یجوز ان یکون این ساکن، این ساکن آدم لنقلته، آدم نقله باشد، یعنی حرکت مکانی نداشته باشه، نقله براش حاصل نباشه، ولی غیر آدم لحرکت پلبز، آدم حرکت پلبز نباشه، یعنی حرکت بلوز رو داشته باشه. در اینی که ساکن مکانی هست حرکت وضعی داشته باشه، فقط نمیتواند حرکت‌های مکانی رو داشته باشه، هر نوعی از حرکت‌های مکانی که باشه، مثلا مثل فلک. من در بعضی نوشتام می‌نویسم مثلا مثل فلان، من میگن اشتباه نوشتم، ابن سینا میگه مثلا مثل فلک، هم کلمه مثلا رو میگه هم مثل رو میگه. مثلا مثل فلک الذی یکون فی فلک آخر، فلکی که در فلک دیگر موجوده، مثلا فلک هشتم در فلک نهم موجوده، اون فلکی که در جوف فلک بالاتر موجوده، اون فلک مکانش رو که همون جوف فلک بالاتر حفظ میکنه، ولی در این حال یعنی ساکن به لحاظ مکان، ولی در این حال داره حرکت وزنی میکنه. فانه من حیث العین ساکن، به لحاظ این ساکن است، یعنی آدم نقل است، هیچ نقلی براش نیست، چون سکون سکون عینیه، چون سکون عینیه پس هیچ نقلی براش نیست، یعنی هیچ حرکت مکانی براش نیست، همه انواع حرکت مکانی در موردش تعطیله. اما من حیث الوضع متحرکن مطلق، مطلقا یعنی به لحاظ وضع این چنین نیست که بگید من وجه این متحرک است من وجه ساکن، به لحاظ وضع مطلقا متحرک، قید حیثیت نمید. و کذار چند حال فرکه مطلقا اینطور معنی کردن خود محشی لا انه متحرک و من وجه و ساکن و وجه، هر دو هاش یکی بود میشه. همیشه متحرک خوبه، ولی ربطی اینجا نداره. مطلقا یعنی چه؟ آخه مطلقا یعنی کار نداریم به اینکه حرکت با حیثیت خاصی باشه. مطلقا یعنی نمیشه گفت به حیثی حرکت وزنی میکنه، به حیثی نمیکنه. مطلقا حرکت وزنی میکنه. این شما جمعات خوبه، ولی اینجا خلاصه نیست. همونطور که محشین نوشتم، محشین خوب نوشتم. و کذال کنهار فلکه، الان ما ملاحظه کردیم شیء رو که سکون در این دارد برایش حرکت دیگه درست کرد، حرکت اینی فقط درست نکرد، حالا که شیء سکون در کیف داشت، یعنی تغییر حال نمیداد، این میتونه حرکت در کم داشته باشه، حرکت در کم حرکت در کیف نیست. و کذال کل حال فرکه، فعین از ساکن به قیاس تغییر فرکه قبل لذی لای تغییر فرکه، اونی که به قیاس علت تغییر فرکه ساکن است، یعنی تغییر فرکه ندارد، قبل لذی لای تغییر فرکه، تغییر در کیف ندارد، ولو متغییر در شیء دیگر باشد، فقط با تغییر در کیف نداشته باشه، انواع تغییرات در کیف نباید داشته باشه تا ما بتونیم بگیم ساکن فلکه. و ساکن به قیاس تغییر فلکم اونیست که تغییر فلکم نداشته باشه، ولو تغییر دست دیگه داشته باشه. مثال تکرار داره میکنه، یه دونه مثال کافیست برای این، مثال زد کافی بود، برای کیف هم مثال میزنه، برای کم هم مثال میزنه، یعنی همه مثال رو تصریح میکنه، با اینکه میتونست بگه مثال تصریح کنه، بقیه هم بگه خودتون مقایسه کنید، این کار نمیکنه، به همه مثال ها تکتش تصریح میکنه. این عبارت که خوندیم خیلی آسون بود، علتش هم بود که ابن سینا اینجا داشت تکرار میکرد، یعنی به یک حرکت و سکون مقابلش اکتفا نکرد، یک بار حرکت عینی رو پس کرد، یک بار حرکت کیفی رو، یک بار حرکت کمی رو مطرح کرد، سه بار مسئله گفته شد، چون سه بار سه تا مثال آمد. خلاصه مطلبش تموم شد. از این لاکنه و این نشت واحدن میخواد یه جوری قول قیل رو در یه جایی تصحیح کنه. حالا بعدا باید بهش برسیم. الان تا اینجا ایشون این بحثو کرد که قول قیل غلط هست، اینو قبلا گفت، به نظر خودش هم بیان کرد و بعد به این مسئله تاکید کرد که سکون مقابل سکون در هر جنسی مقابل حرکت در همون جنس کاری نداریم که این حرکت چه نوعی حرکتی، فقط باید در همون جنس باشه، یعنی حرکت در سکون در عین مقابل حرکت در عینه، حالا هر نوع حرکتی، حرکت علالعلم یا حرکت علالصفره فرقی نمی کنه، حیثیت خاصی و جهت خاصی رو نباید در نظر بگیریم. در مقابل این چنین است که هر سکون در جنسی با حرکت در همون جنس مقابل است، حرکت در اون جنس به هر نوعی که میخواهد باشد. بله، این سکون در این جنس با حرکت در جنس دیگه منافات نداره. مثلا سکون در عین با حرکت در وضع منافاتی نداره. میشه یک شخص ساکن در عین باشد و حرکت در وضع کند، کلفلکی که در جوف فلکی دیگه است. این دو مطلب ایشون در اینجا خاصه بیان کرد که دو تا قاعده تقریبا مهمه. حالا از لکن نهو به یه نحوی میخواد قول قیل رو یا بعضی از احوال نادره رو اصلاح کنه. میگه در شرایطی حرف اینا درست، در یک شرایطی و با یک قیودی حرف اینا درست، ولی به طور مطلق میخوام نظر کنیم به حرفشون درست نیست. لکن نهو این نشته، یعنی اگه کسی دلخوش بشه که اینطوری بگه، بله خب نتیجه اونطوری هم خواهد دید. این اگه کسی اینطوری حرف بزنه قلقی رو میتونه نتیجه بگیره. پس در یه شرطی و در یه حالتی قلقی درست میشه که این انشالله و در جلسه هم درست.